أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة مشروعيت نكاح منقطع بود. در دليل أول آیاتی که برای این منظور مورد استناد قرار گرفته مورد بررسی قرار گرفت، حداقل دو آیه، و به تعبیری اطلاقات آیات نکاح هم اگر ضمیمه بشه می توانیم چندین آیه را مستند مشروعیت نکاح موقت قرار بدیم. اشکالاتی که نسبت به این دو یا چند آیه عمدتاً مطرح بود دو دسته بود. هم اون دسته از اشکالاتی که دلالت این آیات به خصوص آیه متع را زیر سوال قرار میداد، و هم اشکالاتی که به نوعی به نسخ این آیه مربوط میشد مورد بررسی قرار گرفت و همگی رد شد. شواهدی هم بر عدم نسخ این آیات اقامه کردیم، لذا دلیل اول مجموعاً مورد قبول قرار گرفت. دلیل دوم روایاته. روایات بسیاری بر درباره مشروعیت نکاح موقت وجود داره که به تعبیر بعضی از بزرگان و فقها اینها به حد تواتر میرسه. شهید ثانی در شرح لقمه که حتما خاطرتون هست می نویسد: اما الاخبارو به شرعیتها من طریق اهل البیت فبالغه او کادت ان تبلغ حد تواتر لکسرتها. اخباری که دلالت بر مشروعیت نکاح موقت و متعه دارند از طریق اهل بیت به حد تواتر یا نزدیک به حد تواتر، از بس فراوان هستند. بعد می فرماید: حتی انهو مع کثرت اختلاف اخبارنا الذي اکثر به سبب تقیه و کثرت مخالفین فیه لم یوجد خبر واحد منها یدل علی منعه و ذالک عجیب. میگه انقدر این روایات فراوان است که با ملاحظه کثرت اختلافی که در این روایاته که این کثرت اختلاف به واسطه دو عامل پدید آمده، یکی تقیه و یکی هم فراوانی مخالفین ما، ولی با این حال لم یوجد خبر واحدون منها یدل علا منه، حتی یک خبر، خبر واحد که دلالت بکند بر منع از این نکاح وجود نداره. بعد این نویسد و ذالکه عجیبون، میگه یه همچین موضوعی با این همه دعوایی که برای انکارش بوده از سوی مخالفین و شرایط تقیه، ولی ما یه روایت که دلالت بر منع بکنه نداریم. شرح لمعه جلد 5 صفحه 284. لذا اجمالا در این که روایات دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع می کند، به حد تواتر، بالغتن حد تواتر، او کادت ان تبلغ حد تواتر، نزدیک به حد تواتر هست. خب حالا این روایات رو من میخوام بگم اکثر روایات مربوط به نکاح متعه بل ملازمه دلالت بر مشروعیت هم داره. ببینید روایات، حالا من فقط یه کلیتی عرض بکنم، در جلد 21 وسائل، از این وسائل های 30 جلدی، تحت عنوان ابواب المتعه، از حضور شما که چیز حدود 46 باب داره وارد شده. یک باب از این ابواب تحت عنوان باب و اباحتها. خب حالا خود این باب و اباحت المتعه مشتمل بر 32 روایته. این خب حالا ما بعد یکی دو تا روایت رو اجمالا میخونیم، من فقط یه گزارش کلی میخوام بدم که واقعا با وجود اینها دیگه عرض به حضور شما جایی برای تردید در مشروعیت این نکاح نیست. باب دوم، خب این که تو باب اول روایاتی هست که قطعا دلالت بر مشروعیت، اصلا عنوان باب اینه، باب و اباحت ها. حالا تو این 32 تا روایت، روایات واضحه و دلاله و قطعی و سند داریم که دلالت بر این هم داره. حالا من به بعضیش اشاره میکنم. باب دوم، باب و استحباب المتعه و ماین بقی قصده به ها. خب حالا این باب اصلا فرض هم بکنیم که استحباب رو ثابت نکنه، ولی مشروعیت که قطعا از این روایات استفاده میشه، پس این روایات این باب هم خودش جزء روایات دال بر مشروعیته. باب سوم، من عرض بود شما این باب رو اینجا، باب و استحباب المتعه و ان عاهد الله على تركها او جعل عليه نذرا. باب استحباب متعه، ولو عهد کرده باشه که ترک بکنه اون را، یا نذر کرده باشه بر ترک متعه، یعنی متعه به گونه ایست که اگر عهد بر ترکش کرده باشه یا نذر کرده باشه ترک بکنه، باز هم استحباب داره. یعنی بله بله این استحباب، نه عهد هم همینطور، عهد بر این کار کرد، نه حالا عهد الله
عرض به حجام باید داشته باشه.
نه اینجا بحث
استحباب از اون طرف سوال
نه، ببینید حالا بعد روایاتشو من میگم. مثلا تو یکی از روایات داره یک کسی زنی همسری دارد خیلی خوبه، از هر جهت با او همراهه، با او عهد کرده که این کارو نکنه. توجه داری؟ عهد کرده متعه نکنه. آیا این حالا روایت بحث این است که این که حالا باطله یه بحث نیست دیگه؟ اجازه بدید اون بحث بطلان نزد در جایی که چیز باشه، خب اون که چیز روشنیه، اما اینکه استحباب المتعه حتی در این فرض، پس این روایات این باب هم فی الجمله مشروعیت ازش استفاده میشه. بعد دیگه شما ببینید، فقط ما یه بابی داریم در وسائل به این عنوان که باب و کراهت المتعه مع الغنا عنها و استلزامها الشنعه. یه سری روایاته که حالا باید این عنوان رو صاحب وسائل برشون قرار داده، کراهت المتعه مع الغنا عنها. این شاید مشعره به این باشد که متعه عرض به حضور شما بالاخره یه شرایط و یه قیودی براش وجود داره که حالا اینو عرض خواهیم کرد، ولی اصل کراهت هم که باشه این معناش اینه که این حرام نیست. یعنی کراهت تازه در فرض خاصی، حتی اگر کراهت در فرض خاصی هم ثابت بشه باز خود این مشروعیت و عدم حرمت استفاده میشه ازش. ما منظورمون از مشروعیت یعنی اینکه کار حرامی نباشه، کار غیر جایزی نباشه، باطل نباشه. بعد دیگه چیزی حدود میگم 45 باب 46 باب در متعه، در ابواب المتعه هست. باب استحباب اختیار المأمونة العفیفة للمتعه، باب استحباب اختیار المؤمنة العارفة للمتعه، باب کراهت تمتع به زانیت المشهورت به زنا، باب عدم تحریم تمتع به زانیه. بعد دیگه شما نگاه کنید تا 46 باب هر آنچه در باب در باره متعه از شروط، شروط متعددی است، از قیود و مسائل مربوط به متعه گفته شده که هم در عصر ائمه معصومین علیهم السلام، ضمن این که حکایت از عدم نسخ آیه متعه و عدم نسخ حکم متعه میکنه، مشروعیتش مشروعیت اون رو ثابت میکنه. حالا برخی اصل مشروعیت رو بالمطابقه بیان کردن، مثل باب اول باب و اباحت ها. برخی از روایات بالملازمه دلالت بر مشروعیت متعه دارن، لذا به یه معنا من فقط این رو خواستم ذکر بکنم که همه روایات معتبر عرض به حضور شما مربوط به متعه در ابواب مختلف بالمطابقه یا بالالتزام دلالت بر مشروعیت نکاح موقت دارد. لذا با وجود چنین چیزی دیگه این که شهید فرموده کادت ان تبلغ حد تواتر معنا نداره، مجموع اینو، یعنی حالا تواتر لفظی هم نباشه تواتر معنوی قطعا وجود دارد. بدون تردید ما میتونیم بگیم روایات این باب متواتر است، تبلغ حد تواتر، نه اینکه کادت ان تبلغ حد تواتر. حالا ما از روایاتی که اینجا میخوایم ذکر کنیم همون روایات باب اوله، باب و اباحت ها. البته فعلا در مقام بیان اصل مشروعیتیم، اما اینکه این مشروعیت آیا مقید به قیودی هست یا نه، آیا این جواز مطلق یا نه، او یه بحث دیگری است. ما فعلا در اون مقام نیست، چون لقائل ان یقول که مشروعیت و حلیت و جواز نکاح منقطع مربوط به مثلا شرایط خاص، شرایط ضرورت، مصلحت، اضطرار، یا برای بعضی از افراد مثلا ثابته، یا اصلا یه امر حکومتی است که اثبات و نفیش مثلا به دست حاکمه. حالا اینا حرفایی است که در ذیل این مسئله مطرح میکنن. البته اینکه حالا ما بگیم اصل نکاح منقطع مشروعه ولی یه امر حکومتی است و امره به ید الحاکم، خب این باز یه مطلبی است که باید بگیم ببینیم آیا روایات بر این دلالت دارن یا ندارن. پس اون چه الان به عنوان مدعاست اثبات حلیت و مشروعیت نکاح منقطع فل جمله است، با قطع نظر از اون حدود و ثغور و به اصطلاح قیودی که ممکنه در زید اون بیان بشه. بر این اساس حالا ما چند تا از این روایات رو میخونم. حالا روایاتی هم که دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع داره باز دو دسته هستن. یه دسته روایاتی است که در واقع به عنوان روایات تفسیری محسوب میشن، یعنی مرتبط با آیه مستمتعتم هستن، فمستمتعتم. دسته دوم روایاتی است که فقط نظر از اون آیه به صورت کلی مشروعیت را بیان کرده است. ما هم اونجا هم اگه خاطرتون باشه در بحث از آیه فمستم تعتم بهی من هن فآتو هن اجورتن فریزتن گفتیم که بالاخره وجود روایات فراوان و از جمله روایات، حالا روایات تفسیری که اینجا وارد شده، خود این یه قرینه است برای این که مستم تعتم به معنای نکاح مطعه و موقت. از جمله روایت از ابی بصیر، عن ابی بصیر علیه السلام قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المطعه فقال علیه السلام نزلت فی القرآن فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به این من بعد الفریضه. همین آیه 24 رو ذکر کردن. کافی جلد 5 صفحه 448 حدیث 1. تهذیب جلد 7 صفحه 250 حدیث 1079. استبصار جلد 3 صفحه 141 حدیث 507. یعنی در 3 کتاب از کتب اربعه این روایت نقل شده. در این از عرض به حضور شما نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی هم محسوب میشه. سند روایت خوبه، دلالتش کاملا روشنه و مهم تطبیق مستمتعتم بر متعه. میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم از متعه، حضرت فرمود نزلت فر قرآن. این دیگه خیلی سریع به اصطلاح این مطلب را بیان. باز این روایتی است که عرض به حضور شما از ابن ابی عمیر عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما نزلت فيما استمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فریضه. اینم در عرض به حضور شما کافی جلد 5 صفحه 449 حدیث 3. خب این
مشتمل بر تحریف.
بله نه نه الاجل مسما را بین این دوتا آیه آورده. یعنی در حالا چاپ اینجوری چیز کردن که
اصلا با دیگه اینجوری نازل شده مثل آیاتی که میگه تحریف شده
نه که انه حضرت
تو بعضی
اون ببینید اونا گفتن بعضی ها قرائت برخی مثل ابن عباس و عبی ابن کعب نمیدونم ابن مسعود اینا عبدالله ابن مسعود به نظرم اینا کسایی بودن که اینو به این قرائت قرائت کرده. اینجا حضرت فرموده انما نزلت، حالا اینجوری که در وسائل قرار داده فی مستمتعتم بهی منهن اینو ذکر کرده، بعد الی اجل مسما رو بین این جمله و جمله بعدی فآتوهن اجورهن به نحوی که خب این مثلا جزء آیه نیست. حالا این خیلی احتمالا کاریست که مثلا در اینجا خود مصححین انجام دادن، ولی خب حالا این آیه خب به صورت کلی این رو فرموده که اگر حالا این الی اجل مسما را امام علیه السلام به عنوان توضیح خودشون بیان کرده باشن، باز معلوم میشه که این اصلا مربوط به متعه است. یعنی این الی اجل مسما که دیگه فارق و از حضور شما مایز اصلی بین نکاح منقطع و نکاح دائمه، این
شما بعدش هم داره حاضر یا دلیل اون علت متعه حضرت من.
بله
دامش این فحاضر آیه دلیل اون علت متعه.
نه اینجا تو وسائل اینو نداره
وسائل ها وسائل
بله باب روایت سوم دیگه نه روایت بله
مستر فحاضر آیه دلیل و نلال مطلب
نه این ببینید اونی که میفرمایید اون یه روایت دیگه است اون قال اون یه روایت دیگه است که میشه طبق این میشه روایت 19 این بابه گوش میدیم این روایت سومه اینجا ان ابن ابی عمیر امن ذکره داره اونجا فقط همین قال در تفسیر قمی آمده قال و قال صادق علیه السلام اینی که اینجا ذکر شده در تفسیر همین چیز هست منتها دیگه با این سنده اونجا سندش ذکر نشده البته ظاهرش اینه هر دو از امام صادق جمله که فقط اینه یه روایته حالا به خاطر به اصطلاح اون رویهی که صحابه وسائل داره گاهی اینه رو جدا میکنه تقطیع میکنه این هست خب اینم یه روایت
بلش میکنه اندما نزل اختلاف دارد میکنه که الاجن مسلمان جز آیه میتونه
این که بعدش میگه فهازه آیه
فهازه نه
دلیلون
اینطور نازل شده یعنی چه توضیح
بله ظاهرش اینه همین ظاهرش اینه که میخواد بگه که این آیه است اما میتواند حضرت این را در مقام توضیح آیه هم بیان بکن یعنی نه یه وقت میگه مثلا فرض بفرمایید در قرآن اومده بعد شروع میکنه مضمون مثلا یه آیه رو بیان میکنه این خیلی غیر متعارف هم نیست که وقتی میگه در قرآن نازل بیان شده منتها حالا مضمونش رو بیان میکنه و اتفاقا بعضی از کسانی که همراه با الاجل مسما نقل کرده اند این رو بعد دیگران توجیه کردن که اون چه اصحاب در مورد این آیه گفتند این تفسیر آیه است نه خود آیه یعنی مثلا ابن عباس و این میگم توجیه بعضی هاستا نه این که همه بعضی ها که میگن نه اصلا اینجور قرائت شده و بسیاری از اهل سنت هم این قرائت را صحیح میدانن از جمله فخر رازی منتها استدلال به این آیه رو ناتمام میدونن و در مقابل اشکالاتی که گرفتند یکیش همینه که شیعه همه تکیهش روی یه قرائتی از آیه است که شازه که ما اینو پاسخ دادیم حالا عرض ما اینه که یحتمل اون چه امام صادق علیه السلام اینجا فرموده در واقع تفسیر آیه و توضیح آیه و بیان مضمون آیه است چه این که همونجا در مورد قرائتی که برقی نقل کرده اند گفته شده اینا تفسیر صحابه رسول خداست نه اینکه یه قرائتی از آیه باشه اونجا هم به عنوان تفسیر مطرح شده لذا بعید نیست که این به عنوان تفسیر هم باشه خب این روایت رو هم ما اولی آدرسشو از وسائلم گفتم اون از روایت اول نه روایت اول میشه وسائل جلد 21 صفحه 5 حدیث بله باب باب و اباحتها یعنی اباحت المتعه باب اول از ابواب متعه، باب اول از ابواب متعه. حالا این سومی هم همونه، کافی جلد 5 صفحه 449 حدیث 3 و وسائل جلد 5 صفحه 5 جلد 21 صفحه 5 حدیث 3، باب اول از ابواب متعه یا باب و اباحته ها. باز در ذیل این آیه همون سؤالی است که روایتی است که مشتمل بر بیان امام صادق در پاسخ به سؤال ابو حنیفه است. این روایت قبلا خوندیم که عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سمعت ابا حنیفه یسألو ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، فقال ان ایل متعتین تسأل، قال سألتو که ان متعت الحج فان بعنی ان متعت النساء احقن هی، قال سبحان الله اما تقرأ کتاب الله فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، قال ابو حنیفه والله لك انها آیه لم اقراها قط. این کافی جلد 5 صفحه 449 حدیث 6، وسائل حدیث 6 وسائل جلد 21 صفحه 7 باب یک از ابواب متعه حدیث 6. اتفاقا این باز قرینه است برای اینکه این امام صادق اینجا در پاسخ به ابو حنیفه الا اجل مسمى رو نیورده، یکی دو جای دیگه هم هست. این خودش شاهده بر اینه که حضرت اگر الا اجل مسمى اونجا گفته در مقام تفسیر و توضیح آیه بوده، نه اینکه اون رو به عنوان جزئی از آیه گفته باشه. نمیشه بالاخره یه جایی حضرت اینو قرائت کنه بدون، نه این که این خلافه، نه این از اون حرفای عجیب غریب. خب باز
میشنیدم حضرت اینطور بود،
نه نه
یعنی میگه جز آیه میدونه.
آخه یکی دوبار نیست، باز من بر شما بیارم چند جای دیگه از امام صادق اینجور نقل شده. نه اون معلوم شد، نه 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 خود وسائلم که اینجا تو چاپ البته چیز کردن این تیکه رو به عنوان جزئی از آیه نیوردن که انه این جزئی از کلام امامه.
این در حد قرائت نیست، این موقع بیشتر از قرائته، هر اضافه کردن کلمه قرائت محسوب
نمیشه. یعنی حالا اون یه اشکال دیگه است که همونجا هم گفت. خب حالا یه روایتی که این رو عرض به حضور شما شیخ صدوق در من لا یحضر هم نقل کرده که قاله، این از اون مرسلات به اصطلاح جزمی شیخ صدوق هم از الظاهر، قال و قرع ابن عباس فما استمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فریضه، من لا یحضر جلد 3 صفحه 293. این ذیل حدیث 1386 است. وسائل همون ها دیگه، من تکرار نکنم، وسائل صفحه جلد 21 صفحه 8 حدیث 13. باز اون چه که مربوط به این آیه است، این در قلقل اسناد آمده که ان بکر بن محمد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال این آیه رو خوندن و فمستم تعتم به این من نفاتون اجورهون فریده تا آخر. این هم در قرب الاسناد صفحه 21 وسائل جلد 21 صفحه 9 حدیث 17. حدیث 19 همه همین باب هم همینه: و قال الصادق علیه السلام فمستم تأتم بهی من هنه الى اجل مسما فآتوهن اجورهن فهذه الآیه دلیل علی متعه. این در تفسیر قمی آمده، جلد 1 صفحه 136. وسائلم جلد 21 صفحه 9 حدیث 19. بله، باز یه روایت دیگری است که از قول امام علیه السلام نقل کرده، ایشون فرمود که ابن عباس آیه را اینچنین قرائت میکرد. این روایت در تفسیر عیاشی آمده: عن ابی جعفر علیه السلام قال قال جابر ابن عبدالله جابر ابن عبدالله عن رسول الله صلی الله علیه و آله انهم غدوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. بعد در ادامه داره: و کان علی علیه السلام یقول کذا، علی جمله فرموده و کان ابن عباس یقرأ فما استمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فریده و هؤلاء یکفرون بها و رسول الله احلها ولم یحرمها. حلالش کرد و حرام نکرد هیچگاه. این هم تفسیر عیاشی، جلد 1 صفحه 233 حدیث 85. وسائل جلد 21 صفحه 10 حدیث 20. این هم باز در ذیل این آیه. بالاخره ببینید این دسته از آیات در این باب، ببخشید، این دسته از روایات به نوعی در مقام تفسیر و توضیح و بیان مراد از آیه مستم تعتم که تطبیق داده شده بر متعه و مشروعیت متعه است. یه دسته از روایات هم به طور کلی، یعنی روایاتیست که جنبه تفسیر آیه نداره یا استناد به آیه به این صورت نکرده. بله، تو برخی روایات کلی گفته بله حلیت مدعه چیزیست که هم در کتاب خدا آمده و هم رسول خدا اون رو بیان کرده، کلی گفتن، اما این آیه به خصوص ذکر نشده. حالا چون این آیات تفسیری در این روایات تفسیری در واقع به صدا مؤید آیه متعم هست و ما قبلا وعده داده بودیم در بخش روایات اینا رو میخونیم، این روایات را ذکر کردیم، ولی در غیر از اینا روایات دیگه ای هم هست که حالا انشاءالله وقت گذاشته برای روز دوشنبه انشاءالله، چون فردا روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام است، انشاءالله روز دوشنبه این بحث رو دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. آقا التماس دعا.